با عرض سلام و عصر بخیر، ساعت 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی، شما را با سلام گرم خوش آمدید میگم. با امید روز خوش شما این ساعت و این برنامه را آغاز میکنیم. در جریان ساعتی که با هم هستیم از تحولات تازه در افغانستان و جهان میشنوید. در گزارش ها خواهید شنید که انتظار میرود رئیس جمهور افغانستان حکم اعدام چندین تن دیگر را نیز توشیح کند. در موج از انتقادهای جامعه جهانی حکومت افغانستان میگوید محاکمه آنان که اعدام میشوند شفاف و عادلانه بوده است. و سفیر بریتانیا در افغانستان گفته است که کشورش برای کمک با افغانستان به حمایت کشورهای همسایه نیاز دارد. گزارش ها و مطالب دیگه هم داریم و اما ساعت را با سرویس خبری آغاز میکنیم. در خبرهای جهان میشنوین که پاکستان امروز میزبان یک اجلاس نادر رهبران مسلمان در این کشور است و روسیه میگوید مخالف جابجا شدن راکت های پاتریوت ناتو در سرحدات ترکیه با سوریه است. اما نخست خبرهای افغانستان با احمد حنایش.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که امروز یک تعداد از زندانیان مربوط به زندان بگرام آزاد میشوند و مقامات امنیتی ولایت بامیان میگویند که یک کماندان طالبان در این ولایت کشته و 5 تن از افراد تحت فرمانش کشته و زخمی شدند. تفصیل اخبار. وزارت دفاع افغانستان میگوید که امروز یک تعداد از زندانیان مربوط به زندان بگرام آزاد میشوند. ظاهر عظیمی سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت که این افراد پس از آن آزاد می شوند که محکمه آنان را بی‌گناه شناخته است.
می چند روز اخیر رئیس جمهور شلر جدی گرفتند. دیروز از لوی سارون وزارت دفاع ملی دفته بودند و بعدش همراهشون صحبت کردند. امروز قرار است که یک تعداد از دوم حسینی که از فرمان رئیسشان صادر شده یا همون با محکمه آزاد میشن اونا آزاد بشن.
آقای عظیمی در مورد این که چه تعداد زندانیان از بگرام آزاد میشوند معلومات نداد. این زندانیان در حال آزاد میشوند که رئیس جمهور کرزی با تازگی هیئتی را برای بررسی وضعیت زندان بگرام و گرفتن مسئولیت مکمل این زندان تعیین کرد. افغانستان و ایالات متحده آمریکا مسئله واگذاری مسئولیت زندان بگرام به افغانستان را در ماه می سال روان میلادی موافقه کردند، اما گفته می شود که این زندان تا اکنون از سوی آمریکایی ها اداره می شود. رئیس جمهور کرزی یک بار دیگر تاکید کرده است که باید آمریکا به حاکمیت ملی افغانستان احترام بگذارد و مسئولیت این زندان را به افغان ها واگذار شود. مقامات امنیتی ولایت بامیان میگویند که یک قمندان طالبان در این ولایت کشته و 5 تن از افراد تحت فرمانش کشته و زخمی شدند. محمد علی لگدی آمر امنیت قمندانی امنیتی ولایت بامیان امروز برای رادیو آزادی گفت عبدالله کلته قمندان طالبان در نتیجه عملیات نیروهای آیساف در منطقه کریمک ولسوالی کهمرد این ولایت کشته شده است. با گفته آقای کلته در این عملیات 3 تن از افراد این قمندان طالبان کشته و 2 تن دیگر از آنان نیز زخمی شده است. طالبان تا حال در این مورد تبصره‌ای نکردند. نیروهای امنیتی افغان از کشته شدن 3 قمندان طالبان در ولایت لوگر خبر می‌دهد. آیساف با نشر اعلامیه گفته است این افراد ابوبکر، بشر و زرقاوی نام داشت. به نقل از اعلامیه آیساف این افراد حملات بر ضد نیروهای افغان و آیساف را در لوگر سازماندهی می‌کردند. طالبان مسلط و اکنون در این مورد تبصره‌ای نکردند. یک پلیس در نتیجه انفجار ماینه کنار سرک در ولایت پکتیا زخمی شد. مسئولان امنیتی این ولایت با تایید این خبر گفتند که این حادثه در ولسوالی احمد آباد پکتیا رخ داده است. طالبان مسئولیت این انفجار را به عهده گرفتند و گفتند که تلفات سنگین را به نیروهای افغان وارد کردند، ادعایی که از سوی مسئولین محلی رد شده است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و اخبار جهان را همکارم سید سمعی عباس به شما تقدیم میکند. با رادیو آزادی باشید. رادیو آزادی.
آتش‌بس بین گروه حماس و اسرائیل هنوز هم رعایت می شود. این آتش‌بس دیروز توسط وزیر خارجه مصر محمد کمال عمر و وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون در قاهره اعلان شد. سفیر هندوستان در سازمان ملل متحد هاردیپ سینگ پوری که ریاست دوره‌ای شورای امنیت را به عهده دارد از حماس اسرائیل خواست که آتش‌بس را رعایت کنند.
The members of the Security Council
اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد از اعلان آتش‌بس در غزه استقبال میکنند، مگر در آنجا دشمنی‌های دامدار که بر غزه و اسرائیل سایه افکنده است باید خاتمه داده شود. شورای امنیت از تمام طرف‌ها می‌خواهد که این تعهد را به جا آورند و با جدیت و نیت نیک برای تطبیق این تعهد کار کنند. در نیمه های دیشب فلسطینی ها به سرکای غزه برآمده و به گفته خود پیروزی علیه اسرائیل را جشن گرفتند. قبل از این صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو در صحبت با رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما گفته بود که حاضر است با آتش بس فرصت بدهد، اما اگر این آتش بس ناکام شود به قدم های جدیدتر نیاز است. پلیس پاکستان میگوید تعداد تلفات حمله انتحاری دیروز در این کشور به 23 تن رسیده و 60 نفر دیگر زخمی شدند. یک شاهد عینی راجا محمد سعید در مورد برادری آزادی گفت:
جب دماغا ہوا میں چوک میں تھا آ رہا تھا ادھر اور مثلا یہاں انتظامیہ کے پانچ
من در راه اشتراک در مراسم شیعه ها بودم که انفجار رخ داد. در محل حادثه 5 تا 10 نفر مقامات حکومت دیده میشدند که بعدن این محل را ترک کردند. کار نجات توسط سنی ها انجام داده می شود و آنها هنوز هم کمک می کنند. اوایل روز چهارشنبه دو بم در فاصله چند دقیقه در بیرون یک مسجد در شهر کراچی که به شیعیان تعلق داشت نیز انفجار کردند. سخنگوی طالبان پاکستان احسان الله احسان مسئولیت هر دو هجوم را که علیه شیعه ها نگرانیده شده بود به عهده گرفته است. پاکستان امروز میزبان یک اجلاس نادر رهبران مسلمان در این کشور می باشد. هدف از این اجلاس بیشتر ساختن تجارت و سرمایه گذاری است. در گروه کشورهای به نام دی8 که از بنگلادش، مصر، اندونزیا، ایران، مالزی، نایجیریا، پاکستان و ترکیه عبارت می‌باشد، تقریبا 1 میلیارد نفوس جهان زندگی دارند. گروه کشورهای در حال رشد یا دی8 می‌خواهند تجارت ذات‌البینی خود را که فعلا به 130 میلیارد دلار می‌رسد تا سال 2018 به 507 میلیارد دلار برسانند. طالبان پاکستان تهدید کردند که در انتقام به اعدام اجمل قصاب که به خاطر نقشش در حملات سال 2008 شهر ممبئی هندوستان اعدام شد، بر اهداف هندوستان حمله خواهند کرد. در حملات ممبئی 166 نفر کشته شدند. سخنگوی طالبان پاکستانی احسان الله احسان امروز گفت جسد قصاب باید به خانواده‌اش و یا طالبان تسلیم شود. قصاب 25 ساله بعد از آن که به جرم اعلان جنگ علیه هندوستان و نقش در حمله 3 روزه ممبئی محکوم شد، دیروز چهارشنبه به دار آویخته شد. قصاب اقرار کرد که عضو گروه تندروی لشکر طیبه پاکستان می باشد. روسیه می گوید که مخالف جابجا شدن راکت های پاتریوت ناتو در سرحدات ترکیه با سوریه می باشد. سخنگوی وزارت خارجه روسیه الکساندر لوکاشویچ در اشاره به درخواست ترکیه در مورد جابجا نمودن راکت ها گفت این عمل ثبات را در منطقه تقویه نخواهد کرد. سرمنشی ناتو اندرس فوگراسموسن اظهار داشت که پیمان ناتو بدون کدام تأخیر این درخواست ترکیه را در مورد ارسال راکت های پاتریوت به سرحدات این کشور با سوریه بررسی خواهد کرد. یک هیئت ناتو قرار است هفته آینده به ترکیه سفر کند تا محلی را که این راکت ها شاید جا به جا شوند از نزدیک بررسی نماید. سران کشورهای اتحادیه اروپا امروز در بروکسل جمع شده و در مورد بودجه 27 کشور عضو این اتحادیه بحث میکنند. اما صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون قبل از مجلس امروز در بروکسل به مسوده طرح بودجه اتحادیه اروپا تنقید کرد. من با این طرح کاملا موافق نیستم. این موضوعات مهم می باشد باید به وضاحت بگویم. در حالی که ما در مورد بودجه های داخلی خود تصامیم دشوار را اتخاذ می کنیم، مناسب نیست که در مورد مصارف اضافگی در اروپا پیشنهاد داشته باشیم. از این رو ما با جدیت بحث خواهیم کرد تا یک موافقت خوبی را که به نفع مالیات دهندگان بریتانیا و مالیات دهندگان اروپا باشد به دست آوریم. این پیشنهاد بودجه از سوی رئیس اتحادیه اروپا هرمن وان رامپوی پیشنهاد شده که به اساس آن بودجه عمومی کمیسیون اروپا کاهش یافته است. پایان اخبار.
پنج و هشت دقیقه با وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید و در ادامه این ساعت از این رویدادها با تفصیل خواهید شنید. انتظار می رود رئیس جمهور افغانستان حکم اعدام چندین تن دیگر را نیز توشیح کند. در موجی از انتقادهای جامعه جهانی، حکومت افغانستان می گوید محاکمه آنانه که اعدام می شوند شفاف و عادلانه بود است. خانواده سربازی که به جرم کشتن 4 فرانسوی به اعدام محکوم شده از رئیس جمهور خواستار عفو اند.
از این را که گفتی دم حالت دیوانگی و نبود شامل شده و تا حالت تا که قضیت ترگیده.
سفیر بریتانیا در افغانستان میگوید کشورش برای کمک با افغانستان به حمایت کشورهای همسایه نیاز دارد. دو دختر اختطاف شده در بغلان با چه سرنوشت روبرواند؟ پاسخ این سوال را در گزارش تاله حضرت بعد خواهید شنید و در یک گزارش جالب دیگر خواهید شنید که چین میخواهد بلندترین آسمان خراش جهان را بسازد. با عرض سلام دوباره به کسایی که تازه به ما پیوستن، میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم حمید رکین هم به شما سلام میرسونه و آرزوی شام خوش شما را دارم. امروز 20 زندانی از محبسهای بگرام و پل چرخی رها شدند. در هنگام رهایی این زندانیان، مقامات وزارت دفاع افغانستان گفتند که نیروهای آمریکایی ابراز آمادگی کردند که زندان بگرام را به حکومت افغانستان می‌سپارند. اخیراً رئیس جمهور کرزی با تکرار گفته است که به اساس توافقنامه قبلی باید آمریکا زندانیان و مسئولیت زندان بگرام را هر چه زودتر به حکومت افغانستان بسپارد. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
با گفته این مسئولان وزارت دفاع افغانستان، هیئت افغانی روی تسلیمگیری زندانیان افغان زندان بگرام تحت کنترل آمریکا کار میکنند. جنرال غلام فاروق، قمندان عمومی پلیس نظامی که عضویت این هیئت را به عهده دارد، به روز پنجشنبه گفت این هیئت به اساس حکم رئیس جمهور کرزی توظیف شدند تا در خصوص تسلیمگیری زندانیان افغان با آمریکایی ها مذاکره نمایند. آقای فاروق گفت آمریکایی ها آمادگی نشان دادند تا افراد بازداشت شده افغان در زندان بگرام را به جانب حکومت افغانستان تحویل بدهند.
که حیات ما نظر به حکم اجرات ما به رئیس به جمهور همی اکنون در جریان کاری که سردی پروسه کار میکنه. خب یک تعداد پیش امریکایی ها موجوده که لزومن باید به جانب افغانستان داده شه که حرف رئیس جمهور کاملا صحت داره و جانب امریکایی هم بیرابطه آمادگی خود داره که به جانب افغانستان تحویل بده.
قماندان عمومی پلیس نظامی این سخنان را در مراسم رهایی 20 تن از زندانیان توقیفگاه بگرام و زندان نظامی پل چرخی در کابل گفت. آقای فاروق گفت 17 تن از زندانیان پس از فیصله محاکم از بگرام و 3 تن دیگر آنان از بخش نظامی زندان پل چرخی کابل آزاد شدند. قماندان عمومی پلیس نظامی گفت این افراد به اتهام دست داشتن در اعمال تروریستی بازداشت شده بودند. 2 تن از زندانیان پس از رهاییشان از زندان در صحبت با رادیو آزادی چنین گفتند:
من با مخالفین هیچ رابطه ای نداشتم و هیچگاه با حکومت افغانستان مخالفت نکردم. تا کنون برای من هم معلوم نیست که من برای چی گرفتار و زندانی شدم. نام من ذبیح الله است و من مدت 30 ماه در زندان بگرام زندانی بودم. تمام زندانیان آرزو داشتند که به وطن به خود برگردن و وطن را بسازند.
با اساس معلومات ریاست جمهوری افغانستان، هیئت فرستاده شده به زندان بگرام در گزارشاتشان گفتند تفاهم‌نامه امضا شده در خصوص انتقال زندان بگرام با حاکمیت افغانستان از جانب آمریکایی‌ها عملی نگردیده و موارد جدی نقض در آن دیده می‌شود. رئیس جمهور کرزی پس از استماع این گزارش هدایت داده است که بر اساس قوانین نافذه کشور باید تمامی بازداشت شده ها رها گردیده و بازداشت شدگان که پس از امضای توافقنامه از جانب آمریکایی ها زندانی شدند بدون تأخیر به جانب حکومت افغانستان تسلیم داده شوند.
سلام را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. انتظار می رود رئیس جمهور افغانستان حکم اعدام چندین تن دیگر را نیز توشیح کند. این موضوع را یک مقام روی سرانوالی افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت. جزئیات بیشتر در این باره را خبرنگار رادیو آزادی سحر لیوال از کابل گزارش می دهد.
رئیس جمهور کرزی در یک اقدام کم نظیر حکم اعدام بیش از 10 تن از مجرمین محکوم به مرگ را توشیح کرده و این حکم تا کنون بالای 14 تن عملی شده است. لوی سرانوالی افغانستان میگوید در کنار این افراد دوسیه یک تعداد دیگر از مجرمین را نیز جهت توشیح حکم اعدام به رئیس جمهور فرستادند. بصیر عزیزی سخنگوی این اداره به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
یک تعداد مظنونی که توسط محاکم ثلاثه افغانستان محکوم به مجازات اعدام شدند و از اون تعداد 14 نفر که 8 نفرش دیروز قبل و 6 نفرش هم دیروز به اعدام محکوم شدند و حکم سرشان تطبیق شدند. الان وقتی که فرمان برای کسای دیگه که مثلا تعدادی که به اعدام اینا مجازاتش محکوم هستند فرمان مواصلت ورده، ادارات تنفیذ قانون حکم تطبیق میکنن بالاشون.
حکم اعدام بر 14 تن بر روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در کابل تطبیق گردید. به اساس اعلامیه نشر شده ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران، این افراد مرتکب جرایم سنگین مانند قتل، تجاوز و اختطاف افراد بودند. مولا رمضان، یکی از این اعدام شدگان، به هدف اعمال تروریستی در ولایت فاریاب مرتکب قتل 3 فرد ملکی و 8 سرباز سرحدی بوده است. عبدالعلی و محمد عارف، 2 فرد اعدام شده دیگر، 2 کارمند سازمان ملل متحد را در ولایت غزنی به قتل رسانیده بودند. 3 مجرم اعدام شده دیگر، محمد حیدر متوکل و عزیز احمد، رهبری حملات انتحاری در 2 منطقه شهر کابل را به عهده داشتند که گفته می شود در حملات 8 تن کشته و بیش از 30 تن دیگر جراحت برداشته بودند. بر اساس گزارش ها، بعد از سقوط طالبان، حکم اعدام مجرمان در افغانستان به ندرت تطبیق شده است. بر 8 تنی که به سرقت های مسلحانه، قتل و تجاوز مجرم شناخته شده بودند، به روز 3 شنبه در کابل حکم اعدام تطبیق کردید. وحیدالله یکی از این 8 تن است که 1 زن را همراه با 2 طفلش به قتل رسانیده و سپس آنان را میان چاه انداخته بود. عبدالرحمن، یکی از مجرمین دیگر، 1 پسر 6 ساله را اختطاف و پس از تجاوز او را در ولایت پروان به قتل رسانیده بود. خیرالله نیز کودک 10 ساله را در ولایت تخار بعد از اختطاف به قتل رسانیده بود. 2 تن از مجرمین دیگر به نامهای الماس و عبدالوهاب به ارتکاب اختطاف و قتل 1 پسر نوجوان در ولایت فرا و اختطاف 1 طفل در هلمند اعدام گردیدند. بابا خان، گلاقا و حبیب الله گروهی هستند که در تاریخ‌های مختلف دست به قتل، سرقت‌های مسلحانه و تجاوز جنسی زده بودند که محکمه برای آنان جزای مرگ را صادر نموده بود که با توشیح این حکم توسط رئیس جمهور کرزی به دار آویخته شدند. این اقدام حکومت افغانستان با عکس‌العمل‌های مثبت و منفی داخلی و خارجی روبرو شده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان و شماری از مردم این کشور از تطبیق حکم اعدام بر مجرمین استقبال نموده و ابراز امیدواری کردند که این امر منجر به کاهش جرایم در سطح کشور گردد. اما اتحادیه اروپا و سازمان‌های حقوق بشر خارج از کشور اعدام این مجرمین را محکوم نموده و خواهان توقف فوری این اعدام‌ها شدند. اتحادیه اروپا از حکومت افغانستان خواسته است اعدام‌های فعلی در افغانستان باید متوقف شوند. سازمان‌های حقوق بشر می‌گویند آنها در مورد تأمین عدالت در سیستم قضایی افغانستان اعتماد ندارند و از همین سبب اعدام‌ها نگرانی آنها را بیشتر ساخته است. طالبان در یک اعلامیه خود نیز ادعا کردند که حکومت رئیس جمهور کرزی 1 تعداد از طرفداران این گروه را نیز به حیث مجرم در لیست اعدام‌ها جا داده است. اما حکومت افغانستان می‌گوید که حکم اعدام را برای تطبیق عدالت، عبرت جنایتکاران و مبارزه با جرایم سنگین بر مجرمینه که به اساس قوانین افغانستان به جزای مرگ محکومند تطبیق کرده است. به نقل از یک منبع ریاست جمهوری افغانستان که نخواست نامش گرفته شود، ممکن سلسله اعدام‌ها ادامه یابد. به اساس گزارش‌ها، از مجموعه چند هزار زندانی در زندان‌های کشور، حدود 250 تن آنان از سوی محاکمه کشور محکوم به اعدام شدند.
سازمان‌های مدافع از حقوق بشر از تطبیق حکم اعدام این افراد ابراز نگرانی کرده و گفتند که سیستم محاکم افغانستان شفاف و عادلانه نیست. این سازمان‌ها از حکومت افغانستان خواستند تا پروسه اعدام این افراد را متوقف سازد. اما در موج از این انتقادها، حکومت افغانستان امروز گفت روند محاکمه آنان که اعدام می‌شوند شفاف و عادلانه بود است. فریبا واحدی از کابل گزارش می‌دهد.
پس از افزایش نگرانی نهادهای بین المللی حقوق بشر در خصوص ادامه سلسله اعدام مجرمین در افغانستان، حکومت این کشور اطمینان می دهد که دوسیه های این افراد را با دقت لازم بررسی کرده است. نصرالله استانگزی، رئیس بورد عدلی و قضایی ریاست جمهوری، به روز 5 شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که دوسیه این افراد پس از حکم 3 محکمه به شکل شفاف و عادلانه آن مورد ارزیابی قرار گرفته است. آقای استانگزی میگوید که اشخاص اعدام شده غیر سیاسی بوده و آنان به دلیل انجام جرایم جنایی اعدام شدند.
اگر شما به این مسئله توجه کنید، نصف از افراد اعدام شده آن عده از جنایتکاران هستند که آنان جرایم جنایی را مرتکب شدند و گروه دوم که اعدام شده اند آنان مجرمین علیه امنیت داخلی و خارجی افغانستان بودند. به این اساس در این موضوع هیچ انگیزه سیاسی وجود ندارد و محاکمه آنان به گونه غیر سیاسی برگزار شده و حتی جرایم آنان غیر سیاسی بوده است.
حکومت حکومت افغانستان پس از توشیه حکم رئیس جمهور کرزی 8 تن از مجرمین را به روز سه‌شنبه و 6 تن دیگر را یک روز پس از آن به دار آویخت. پس از عملی شدن روند اعدام 14 تن از مجرمین، اتحادیه اروپا، سازمان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل خواهان متوقف شدن هرچی زودتر این اعدام ها شدند. تورسکات، یک مسئول سازمان عفو بین الملل یا امینستی انترنشنال، گفته است که این اعدام ها نباید به منظور اهداف سیاسی صورت گیرد. اما رئیس بورد عدلی و قضایی ریاست جمهوری میگوید که این اعدام ها سیاسی نبوده، بلکه پس از تحقیق زیاد این حکم عملی شده است. در این حال سازمان حقوق بشر افغانستان نگرانی نهادهای مختلف جهانی را در این ارتباط به جا میخواند. لالگولر رئیس این سازمان به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که نهادهای عدلی و قضایی افغانستان هنوز آماده این نیستند که دوسیه های اعدام را به گونه شفاف و عادلانه آن بررسی کنند.
اکنون در سیستم های قضایی کشور مشکل داریم، پس در چنین شرایط نباید حکم این اعدام ها عملی شود، در حالی که یک عالم مشکلات داخلی داریم. ما به گونه خاص در مورد اعدام های سیاسی نگرانی عمیق داریم و به حکومت مشوره می دهیم که در این مسئله از احتیاط لازم کار گیرد.
طالبان مسلح همچنان در یک اعلامیه گفتند که در میان اعدام شده ها برخی از طالبان هم بوده است و آنان از نهادهایی که در بخش حقوق بشر کار میکنند تقاضا کردند تا جلوی این اعدام ها را بگیرند. حکومت افغانستان برای نخستین بار در سال 2004 میلادی فرد به نام عبدالله را اعدام کرد و پس از آن در 2007 5 تن و در 2008 7 نفر دیگر را اعدام کرد. در سال 2011 2 تن به جرم کشتن افراد بیگنا در کابل بانگ ولایت جلال آباد اعدام شدند. گفته می شود در مجموع از سال 2004 تا حالا 39 تن اعدام شدند. بر اساس گزارش ها حدود 250 نفر محکوم به اعدامند، اما بورد عدلی و قضایی ریاست جمهوری می گوید به استثنای حکم اعدام این 14 تن تا حالا حکم اعدام کدام مجرم دیگر از سوی رئیس جمهور کرزی توشیه نشده است.
و اما حقوقدانان درباره اعدام این افراد چه میگویند؟ دکتر فاروق بشر یکی از حقوقدانان افغان در گفت و شنود با جعفر احمدی نظرش را این گونه بیان کرده است.
من خودم شخصا در شرایط موجودی افغانستان اعدام های سیاسی را اصلا طرفدارش نیستم، هیچ باید اعدام سیاسی نباشه، اما مجرمین عادی که اونا قابل اصلاح نیستن و اونا جنایات را هم مرتکب شدن که این جنایات اینا قابل چیزی نیست که اینا عفو شوند. همچو اشخاص باید مجازات شوند و همچو اشخاص باید به هر کتیبی که می شود حسابشان تطبیق شود.
بله.
ما خودم به این نظر هستم همچو اعدام هایی که در افغانستان فعلا صورت گرفته، این با وجودی که این تو تشویش موجود است که قضای ما تا هنوز به مو پختگی خود نرسیده.
بله دکتر صاحب،
این کارا بکنه اما
ما هم
محکمه بریه موجود است.
بله دکتر صاحب، با معذرت، قسمی که شما اشاره کردین تعدادی از نهادهای مدافع حقوق بشر ابراز نگرانی میکنن که هنوز نهادهای عدلی و قضایی افغانستان قادر به تامین عدالت و برگزاری محاکم عادلانه در این کشور نیستن. یعنی شما چقدر موافق هستین با این طرز دید؟
ما ایتو فکر میکنم که مدافعین حقوق بشر و سایر سازمان هایی که از حقوق بشر حمایت میکنن اصلا این تشویششان تا یک ازهی ما هم کتشان همکار هستم اما همقید هستم، اما این تشویشی دینات ما فکر میکنم که در مسئله مورد جرایم عادی کاملا نادرست است. واسه محکمه داریم، اکثر قضات ما او تعلیمی یافته است، حقوقدان است، از فاکولتی حقوق فارغ التحصیل شده است، فاکولتی شریعت فارغ التحصیل شده. شاید اگه در مردم مخالفش باشن، اما ما خودم به این عقیده هستم که ما باید در همون صورتی که ایجاب میکنه اعدام باید از بین نبریم. چرا؟ یکی از عوامل خود جزا عبرت دیگران است. الان شما ببینید که در شهر کابل چه نمیگذره، دخترها اختطاف میشه، بچه ها اختطاف میشه. ما این یک فامیلی رو میشناسم که دخترش ای میخواستن که کتیش زواج بکنن، او بر کسی دیگری داد، امو آدم اختطاف کردن بردن و دختره به زور گرفتن.
بله.
این حالی همچه اشخاصی وقتی که گیر می آید ایا باید مجازات نشه و ادام نشه.
اما دکتر صاحب
موافق هستم.
آیا فکر میکنین که نهادهای عدلی و قضایی افغانستان توانایی کشانیدن ناقضان بزرگ حقوق بشر در افغانستان به میز عدالت را دارن؟
این نمیجه است که من میخواستم خدمت شما عرض بکنم که افغانستان در شرایط قرار ندارد از نظر امنیتی، نه از نظر قضایی، که ناقضین حقوق بشر محاکمه بکنه. ما خود ما عضو همی چیز بودم ما عدالت انتقالی در اینجا نماینده ملل متحد آمد، همی سوال باید مطرح می شد که از خود دی که برادر از بزنیا و از سایر لایبیریا از دیگه شما ناقضین حقوق بشر را میبرین، مجرمین جنگی را میبرین، در حاق محاکمه میکنین. چرا امو کسایی که فعلا دستشان در خون در افغانستان آغشته است و اینا آزاد در افغانستان میگن این محاکمه کرده نمیتنه؟ گفت زور ما نمیرسه. درست است که در همچه حالتی که زور آدم نمیرسه در اونجا ما یک چیزی گفته نمیتنم، اما به صورت کل اگر شما امی رقم مجازات نکنین چه خواهد شد؟ آخر افغانستان به یک وحشت بدل خواهد شد به معنی از اینکه شما اعدام نکنین خیلی چه کنیم؟ بندی خانه ما هم که شما ببینید، بندی خانه ما حالت ندارد، اون را قدار شما ببینید که چه کنید، بندی خانه از این 500 نفر بندی نگونید.
دکتر فاروق بشر یک حقوقدان افغان با رادیو آزادی سخن می گفت. صدای ما را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 می شنوید. 5:25 دقیقه با وقت افغانستان است. درست 5:30 فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت. و در گزارش ها می شنویم که سفیر بریتانیا در افغانستان می گوید کشورش برای کمک با افغانستان به حمایت کشورهای همسایه نیاز دارد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
صفحه اینترنت رادیو آزادی هست www.azadiradio.com. عبدالصبور سربازی که متهم به قتل 4 سرباز فرانسوی است به اعدام محکوم شده است. اکنون خانواده عبدالصبور از رئیس جمهور افغانستان خواستار عفو او شده و میگوید که این سرباز اردوی ملی تکلیف روانی دارد. عبدالصبور به اتهام قتل 4 سرباز فرانسوی در ولایت کاپیسا توسط 2 محکمه نظامی محکوم به اعدام شده. لیزا حیدری با خانواده عبدالصبور صحبت کرده و در گزارش موضوع را چنین بررسی کرده است.
خانواده صبور ادعا دارد که صبور دچار تکلیف روانی است و زمانی که وی به صفوف اردوی ملی پیوست آنان هیچ آگاهی نداشتند. مامور جمعگل کاکای صبور در صحبت تلفنی به رادیو آزاد گفت که برادرزادش از شفاخانه فرار کرده و به صفوف اردوی ملی پیوست است. وی همچنان گفت که تمام اسناد شفاخانه و نسخه های صبور را به محکمه ارائه کرده، اما با آن هم 2 محکمه برای صبور اعدام را پیشنهاد کرده است.
دم خوب مجنون حال بود، ما تداویش کردیم، در هر دکتره بودیم، عصبی و عقلی و اسنادش هم در پیشش هست، دم دوسرش هست و یه کس تزمین هم نکده که رفته باشه در اونجا در اردو شامل شده باشه. از این را که گرفتی دم حالت دیوانگی اونه در اردو شامل شده و تا حالا تا که یه قضیت سرگده.
صبور 27 ساله متهم به قتل 4 سرباز فرانسوی در ولسوالی تگابه ولایت کاپیسا است. او در صفوف اردوی ملی ایفای وظیفه میکرد و در ماه جنوری سال روان میلادی همقداران بین المللیش را با فیر مرمی هدف قرار داد. در این حمله در کنار 14 کشته 15 سرباز فرانسوی زخمی شدند. صبور پس از این کار دستگیر شده و تا اکنون در زندان به سر میبرد. جمعگل که به نمایندگی از فامیل صبور با رادیو آزادی صحبت میکرد، از رئیس جمهور کرزی خواست تا عبدالصبور را عفو کند و او را از اعدام نجات دهد.
حالت از پیشتر زدن جور خود نبود، به حال خودم نبود که حالت این کار را میکرد. حال ما خیلی این باره چی کنیم؟ خواست ما این چیز که ما از دولت افغانستان مایره میخوان که ما ملت افغانستان هستیم، ما ملت افغانستان هست، ما میخوان که پیشلی که کرده این پیشلی باید دید تجدید نظر شوی از چیز معاف شوی از اعدام.
خانواده عبدالصبور در ولسوالی موساحه لوگر زندگی می کند و آنها می گویند که صبور قبل از این که به اردوی ملی بپیوندد رنگمال موتر بود و با هیچ کدام گروه غیر مسئول ارتباط نداشته است. عبدالصبور در هنگام تحقیقات گفته است فیلمی که آمریکایی ها بالای اجساد طالبان اضرار می کردند مشاهده کرده و این کار او را تحریک به حمله کرده است. پس از این کار صبور حکومت فرانسه تصمیم گرفت تا ماموریت محاربویش را در افغانستان خاتمه می دهد. مقام های وزارت دفاع افغانستان گفتند که 2 محکمه صبور تکمیل شده و در آینده محکمه سوم نیز تدویر خواهد شد. اگر محکمه سوم صبور را به اعدام محکوم نماید، دوسیه او جهت توشیح به رئیس جمهور فرستاده می شود. در نهایت رئیس جمهور می تواند صبور را عفو نماید و یا هم حکم اعدام را توشیح کند. این که رئیس جمهور در مورد سرنوشت صبور چی تصمیم خواهد گرفت، تبصره در مورد پیش از وقت است.
عبدالصبور به اتهام قتل 4 سرباز فرانسوی در کاپیسا توسط 2 محکمه نظامی به اعدام محکوم شده است. خانواده عبدالصبور از رئیس جمهور افغانستان خواستار عفو او شده و میگوید که این سرباز اردوی ملی تکلیف روانی دارد، اما وزارت دفاع افغانستان در گذشته به تکرار گفته است که به اساس مکانیزم جلب و جذب افراد به اردوی ملی، هر سرباز توسط اطرافیانش تضمین شده و پس از سپری کردن معاینات صحی شامل اردو می شود. به طور مشخص درباره قضیه عبدالصبور و ادعای خانواده او تا حال مقامات وزارت دفاع سخن نگفتند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، رادیو آزادی گزارش میتواند شما قضاوت کنین. تا لحظات بعد در گزارش جالب میشنوین که چین میخواهد بلندترین آسمان خراش جهان را بسازد. اکنون بلندترین ساختمان جهان در شهر دبی امارات متحده عرب است. به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. 5:30 به وقت افغانستان شد. سید سمی عباس در استودیو با فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها.
مقامات امنیتی ولایت بامیان میگویند یک قمندان طالبان در این ولایت کشته و 5 تن از افراد تحت فرمانش زخمی شدند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که امروز یک تعداد از زندانیان مربوط به زندان بگرام آزاد میشوند. زایدی نیروهای امنیتی افغان و ائتلاف از کشته شدن 3 قمندان طالبان در ولایت لوگر خبر میدهند. آیسف با نشر اعلامیه گفته است این افراد ابوبکر، بشر و زرقاوی نام داشتند. یک پلیس در نتیجه ماین کنار سرک در ولایت پکتیا زخمی شده است. آتش بس بین گروه حماس و اسرائیل هنوز هم رعایت می شود. این آتش بس دیروز توسط وزیر خارجه مصر محمد کمال عمر و وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون در قاهره اعلان شد. پلیس پاکستان می گوید تعداد تلفات حمله انتحاری دیروز در این کشور به 23 تن رسیده و 60 نفر دیگر زخمی شدند. پاکستان امروز میزبان یک اجلاس نادر رهبران مسلمان در این کشور می باشد. هدف از این مجلس بیشتر ساختن تجارت و سرمایه گذاری است. طالبان پاکستان تهدید کردند که انتقام اجمل قصاب که به خاطر نقشش در حملات سال 2008 شهر ممبئی اعدام شد گرفته خواهد شد. روسیه می گوید مخالف جابجا شدن راکت های پاتریوت ناتو در سرحدات ترکیه با سوریه می باشند. و سران کشورهای اتحادیه اروپا امروز در بروکسل جمع شده در مورد بودجه 27 کشور عضو این اتحادیه بحث میکنند.
با تشکر از سید سمی عباس برای ارائه خبرهای فشرده خبرهای افغانستان و جهان. فراموش نکنین که تا لحظات بعد در گزارش میشنوین که پاکستان امروز میزبان یک اجلاس نادر رهبران کشورهای مسلمان هست. سفیر بریتانیا در افغانستان میگوید کشورش برای کمک با افغانستان به حمایت کشورهای همسایه نیاز دارد. در همین کنفرانس خبری همچنان سفیر بریتانیا در پاکستان حضور داشت و با خبرنگاران افغان و پاکستانی صحبت کرد. جزئیات در این باره را در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی فرشتن ندا از کابل میشنوید.
با باور سفیر بریتانیا در کابل، کشورهای همسایه افغانستان در تامین امنیت این کشور نقش مهم را بازی می کنند. وی که در یک نشست خبری در کابل صحبت می کرد گفت جامعه جهانی به تعهداتش پس از سال 2014 میلادی با افغانستان متحد است، اما این کشور به همکاری کشورهای همسایه بیشتر نیاز دارد. ریچارد ستیک گفت که آنان تلاش میکنند تا روابط افغانستان را با کشورهای همسایه به خصوص پاکستان بهبود ببخشند و فضای اعتماد را به میان آورند.
در پایان سال 2014 تعهدات ما در قبال مسائل اقتصادی و سیاسی عوض نخواهد شد. ما با افغانستان تعهدات دراز مدت داریم، اما این را هم قبول می نماییم که کشورهای همسایه افغانستان درباره آینده افغانستان نقشه حساس دارند. ما با تلاش های خود ادامه می دهیم تا بتوانیم از هر طریقی که باشد روابط اساسی را گسترش دهیم.
در این نشست خبری سفیر بریتانیا در اسلام آباد نیز حضور داشت و به سوالات خبرنگاران افغان و پاکستانی که از طریق ویدیو کانفرانس به کابل وصل بودند معلومات ارائه کرد. آدم تامسن سفیر بریتانیا در اسلام آباد در صحبت با خبرنگاران افغان و پاکستانی گفت که روابط کابل و اسلام آباد در مقایسه با سالهای قبل بهبود یافته است. آقای تامسون اظهار داشت که پاکستان با تروریسم مبارزه صادقانه می کند، زیرا آن کشور درک کرده است که تروریسم بزرگترین تهدید برای آن کشور نیز می باشد.
با عنوان یک دیپلمات مسلکی من باور دارم که پاکستان به تشویق و تلاش زیادی نیازمند نیست. این کشور به طور صادقانه می خواهد که با افغانستان همکاری نماید و آن کشور را به سوی ثبات ببرد. چنانچه تروریسم نه تنها افغانستان بلکه به پاکستان نیز یک تهدید می باشد. تروریسم پاکستان را در بخش های ملکی و نظامی نسبت به کشورهای دیگر صدمه وارد کرده است.
سفیر بریتانیا در اسلام آباد همچنان گفت که موجودیت پناهگاه‌های امن مخالفین در پاکستان به این معنی نیست که اسلام آباد از تروریستان حمایت می‌کند، اما وی تأکید کرد که نیروهای امنیتی پاکستان تا کنون به گونه درست در قسمت از بین بردن این مراکز کار نکردند. سفرای بریتانیا برای افغانستان و پاکستان به این باورند که اگر اسلام آباد و کابل به همکاری هایشان ادامه بدهند و از انتقاد بر یک دیگر خودداری نمایند، این دو طرف می توانند در امر مبارزه با تروریسم موفق شوند.
رادیو آزادی را میشنوید روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5. روی صفحه اینترنت هم رادیو آزادی قابل دریافت است. آدرس صفحه اینترنت ما هست azadiradio.com. شورای سرتاسری بلوچ‌های افغانستان با انتقاد از حکومت این کشور میگوید که طی چند سال گذشته به خاطر بهبود زندگی بلوچ‌ها توجه نشده است. این شورا به هدف ارائه پیشنهادهای به حکومت و حل مشکلاتشان نشست را امروز در کابل برگزار کرد. تفصیل بیشتر از فرشته ندا از کابل.
شورای سرتاسری قوم بلوچ از حکومت فعلی و حکومت آینده افغانستان می‌خواهد تا به وضعیت قوم بلوچ در این کشور توجه نماید. عبدالکریم براهوی رئیس این شورا به روز پنجشنبه در نخستین گرد همایی‌شان در کابل به خبرنگاران گفت که در 10 سال گذشته از سوی حکومت به قوم بلوچ هیچ توجه صورت نگرفته است. وی در ادامه گفت
رئیس جمهور محترم کشور و رئیس جمهوری که در آینده شاید یک سال بعد رای کشور خواهد آمد، از اونا می خواهیم که حقوق مردم بلوچ را در نظر بگیرد. مسیر تغییر میکنه. بر اساس اون لیاقت و فهمیدگی ها داده میشه افراد لایق و فهمیده خود. اگر بر اساس قابلیت ها میشه هم یک قوم است. اگر بر اساس ولایت داده میشه هم از یک ولایت دیگه از 3 ولایت هستیم. بیش از 3 میلیون نفوس در کشور جای دارد.
شورای ولایتی بلوچ ها در 23 ولایات کشور فعالیت دارد، اما شورای سرتاسری آنها برای نخستین بار در کابل دایر گردید. در این نشست از هر ولایت 2 نماینده قوم بلوچ اشتراک کردند. به گفته رئیس این شورا، مردم بلوچ به حکومت اطمینان می‌دهد که به خاطر منافع ملی کار می‌نمایند و به منافع ملی احترام دارند. آقای براهوی یک بار دیگر بر یک پارچگی و وحدت قوم بلوچ تاکید کرد.
ما به نظام خود اطمینان می‌دهیم که مردم بلوچ همچنان منافع ملی را ترجیح میدن. امیدوار هستیم که ما بتانیم پای وحدت و همبستگی ادامه بدیم و از بی اتفاقی بپرهیزیم و امیدوار هستیم که دوستان ما با وحدت و همبستگی خود بیشتر احترام بکنند.
آقای براهوی گفت که بلوچ ها در 23 ولایت افغانستان سکونت دارند و باید حکومت افغانستان در بخش های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی برای این اقلیت امتیاز قائل شود. این انتقاد در حال از سوی بلوچ ها مطرح می شود که طی چند سال گذشته بلوچ ها در پست های مختلف حکومتی حتی در سطح کابینه به کار گماشته شدند.
و اکنون سر میزنیم به ولایت بغلان. نبود امکانات صحی از عمده‌ترین مشکلات باشندگان مناطق دوردست ولایت بغلان است. آنها در گفتگو با رادیو آزادی شکایت کردند که تا رسیدن مریض‌هایشان به محلات و به شفاخانه‌ها و یا کلینیک‌های صحی تعداد از این مریض‌ها تلف می‌شوند و جان می‌دهند. بشیر احمد غزالی همین موضوع را بررسی کرده.
صدها فامیل از توابع بغلان که در کوههای بلند مرزی میان بغلان و پروان زندگی می کنند به علت دوری حداقل 18 ساعت راه پیاده از شهر، نداشتن سرک و مراکز درمان، سالانه ده‌ها تن از مریضان عاجلشان تا رسیدن به شفاخانه جان می دهند. مردم این مناطق می گویند از اینکه می دانند مریضان عاجل مانند اپندیسیت و ولادت های پیچیده که چانس رسیدن به شفاخانه و زنده ماندن را ندارند، فکر برای انتقالشان صورت نمی گیرد و در بستر بیماری جان می دهند. سید علی یک تن از باشنده های قریه تیرگران این ولسوالی در زمینه میگوید
از نزدیکی قریه خود ما مردم دو تا مرد و پنج تا سیاست دمی تایی یک هفته بگیم دیگه از بین رفتن به خاطر یعنی سیاست ها به خاطر مریضی ولادت و مردها دوچار دیگه مریض بودن دیگه دادارتر رسیگی نشدن تا ای که میخواستن دست چوب دشوانه پایین کنن در مسیر رو از بین نفتن ولی از دوری.
و باشنده دیگری از قریه افغان قول این ولسوالی میگوید بیش از 20 قریه در همین مناطق کوهستانی وجود دارد که مریضی های عاجلشان با مرکب یا سر شانه با تعیین مدت یک شبانه روز به مرکز ولسوالی میرسد. او با آوردن مثال از مرگ و میر چنین مریضان میگوید
نام من نعمت الله امروز به شورای دیدی ولسوالی طلب افق 18 ساعت منزل است قریه ما تا طالب غرفه هکیم پار سال هم تو خانوما در آلادات چی شد ما دمیشه در شفاخانه رساندن نتایستیم در راه همی تو فوت کرد دیگه این سال هم به مو شکل چندین خانوما یا قریه ما یک نفر پندسی شد ما یه چاره نتانستیم که او را به مرکز انتقال بدیم ظرف 5 ساعت دیگه او نفسش برآمد مشکل بود آوردنش چرا که زمستان هم بود زمستان بود راه اخبندان میشه امکانش نیست که در زمستان اون انتقال بده
باید گفت این مردم که مربوط به ولسوالی طلابرفک ولایت بغلان میباشند فاصله آنها از قریه شان تا مرکز ولسوالی که آنجا هم کلینیک مجهز وجود ندارد 18 ساعت راه پیاده میباشد که اگر مریضی شان در آنجا هم علاج نشود باید 4 ساعت دیگر راه کنند تا به شفاخانه های پلخمری مرکز ولایت بغلان برسند این هم باشنده دیگری از همین مناطق سبل عبور و دوردست که میگوید
اسم غلام رسول رحیمی یک تن از باشنده طلابرفک تقریبا حدود 15 الی 20 قریه ما کوهستانی داریم که رفت و آمد 18 ساعت راه پیاده شما اینو مقایسه بکنید یک مریض اگر دو شاخ کوه دو قریجات کوهی اگر مریض شود علل خصوص طبقه خانم ها اگر امراض ولادی یا نسایی برش پیدا شه در طی 18 ساعت پیاده توسط اسب اینا میتونن در سرک برسن و سرک 120 کیلومتر تا پلخمری رو میباشه یعنی بالاخره منجر به مرگ میشه تخمینی اگر بگیم در سال من فکر میکنم شاید به طور اوسط بگیریم کم از کم 20 نفر طفل و زن تلف میشه از همین مناطق کوهستانی که به اثر نرسیدن دوا به اثر نرسیدن ابتدایی ترین خدمات سی بر ازام اثر نیستن از بین میرن چرا اونا در مراکزی نمیرسن اگر گیرم در طالب برفک اینا از مناطق کوهستانی در طالب برفک هم بیه اونجا بود تو یک مرکز سی جامعه وجود نداره که مشکلات صد فیصد مردم حل کده بتانه
باید گفت این مردم از این که به چنین محرومیت خو گرفته اند حرفی از مظاهره و اعتراض ندارند و فقط عاجزانه از دولت میخوان تا برای جلوگیری از مرگ و میر مادران و مریضان عاجلشان سرک یا شفاخانه برای آنها اعمار نماید و اما دکتر محمد زبیر اکبری معاون ریاست صحت عامه ولایت بغلان میگوید تأسیس کلینیک در چنین مناطق و برای چنین مریضان رای حل نیست و باید برای اینها سرک ساخته شود تا مریضان عاجلشان را به مراکز صحی مجهز برسانند و اینکه دولت تصمیمی برای احداث سرک در این مناطق دوردست را دارد یا نه معلوم نیست اما از اینکه در چندین سال اخیر در بسیاری مناطق دوردست ولایت بغلان سرک های فرعی احداث شده اند امید آن می رود که روزی قریه های دوردست ولسوالی طلابرفک این ولایت هم صاحب سرک های شوند که به آن بتوانند مریضان عاجلشان را به مراکز درمان برسانند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
بغلان یگانه ولایت نیست که باشندگان مناطق دوردست آن با این چنین مشکلات روبروان. نبود امکانات صحی از مشکلات تقریبا همه مناطق دوردست افغانستان است، اما وزارت صحت عامه برای رسیدگی به این افراد چه کرده و چه خواهد کرد؟ این سوال ها را فریده حودسیفی در گفت و شنود از دکتر بکتاش ترکستانی، سخنگوی وزارت صحت عامه پرسیده است.
وزارت صحت عامه در چند سال اخیر تلاش کرده که در نقاط دوردست افغانستان در مناطق دور که مردم دسترسی به مراکز صحی یا عرضه خدمات صحی ندارن کلینیک و مراکز صحی ایجاد بکنند. به آخر در کل افغانستان حدود 60% مردم حداقل اگر یک ساعت پیاده را بگردن در یک مرکز صحی اساسی که در او امکانات است و دوا هست و دکتر است و بخش‌های مختلف است برسن.
خب 60% مردم میتونه برسه، یعنی 40% دیگه نمیتونه برسه. بر از اینا چی اقدام کردین؟
ما یک برنامه روی دست داریم و برنامه خوب نتیجه هم داده. تربیه قابله ها در سطح جامعه است که اونا از دورترین نقاط افغانستان انتخاب میشن و در های سیخی اونجا تربیه میشن و دوباره فرستاده میشن در منطقه. و در این حال ما کلینیک های تیار را داریم، کلینیک هایی که در مناطقی که به کلینیک نیست میرن و پیشا پیش مردم آگاه میسازن که کلینیک تیار میشه میاین و بر مردم پیده میشه و مردم میاین دوا میگیرن و درمان میشن.
شما هم گفتین مثلا در شرایط بعضی ولایات قسمه است که بسیار ناگوار است از لحاظ امنیتی، ولی مثلا یک مثال میاریم از ولایت بغلان، منطقه تالا برفک، مثلا در اونجا مسئله امنیتی شاید بیشتر مطرح نباشه، اونجا مسائل دیگه هست که مردم خیلی خیلی دور هستن از مرکز صحی. در این قسم موارد اگه مردم انتظار بکشه که وزارت صحت عامه برنامه های خود عملی بکنه، ممکنه 30 سالها را در بر بگیره. به صورت عاجل برای همچون مناطق چیزی در نظر هست؟
وزارت صحت افغانستان سالانه با توجه به مشکلات مردم و به خاطر رسیدگی به مشکلات مردم برنامه سالانه خود میسنجه و یک مقدار بودجه نیاز است. شما میفهمید که موضوع بودجه هم یک مشکل دیگری از وزارت صحت عامه افغانستان است. وزارت صحت عامه افغانستان وزارتی است که به بودجه ضرورت داره و خودش عوایدی نداره و بودجه انکشافی از طریق دونرها تامین میشه و بودجه آبی هم از طریق دولت افغانستان. مشکل بودجه یک بخشی است که مثلا وزارت صحت افغانستان نمیتونه بیشتر به این مشکلات رسیدگی بکنه، اما با آن هم تلاش داره که در مناطقی که مثلا نیاز است بیشتر اونجا کلینیک بسازن. ولی جایی را که شروع کردیم، اگر مردم اگر از اینجا تقریبا یک ساعت پیاده را بگردن در یکی از مراکز صحی ما که در ولایت یا در ولسوالی ها هست میرسن.
اما قسمی که ما در راپور داریم از ولایت بغلان، مثلا مردم قصه میکنن در راپور ما هست که اینا مثلا ساعتها باید برن راهای بسیار مشکل را و مثلا با یک مرکب میرن از قریه های خود و قصه های بسیار غم‌انگیزی دارن و این ساعتها را در بر میگیره تا که اینا به یک مرکز صحی میرسن و معمولا باز به اون مرکز صحی هم که میرسن در اونجا یا کارمند صحی نیست و یا هم وسایل مناسبی که بتونه به اونا کمک کنه.
این مشکل است که مثلا در یک مناطق رفتن اونجا کلینیک جور کردن خیلی مشکل است.
دکتر کنشکا بکتاش ترکستانی، سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، با رادیو آزادی سخن می گفت. و اکنون از رویدادهای جهان. پاکستان امروز از اجلاس سران 8 کشور رو به انکشاف اسلامی میزبانی میکند. این گروه که به نام گروه D8 یاد میشود در سال 1997 به هدف افزایش همکاری بین کشورهای عضو ایجاد شد. اما هدف از این اجلاس چیست؟ در این باره در گزارش از آرش همایون میشنوید.
در سایه چتر آتش‌بس نافذ شده در نوار غزه، امروز اجلاس سران 8 کشور روبه انکشاف اسلامی در شهر اسلام آباد آغاز یافت. هدف اجلاس سران این 8 کشور اسلامی که به نام گروه D8 یاد می شود، توسعه روابط تجارتی و افزایش سرمایه گذاری بین کشورهای عضو می باشد. محمد مرسی، رئیس جمهور مصر، که قرار بود در اجلاس سران 8 کشور روبه انکشاف اسلامی در پاکستان اشتراک کند، به دلیل نظارت از آتش بس نافذ شده در نوار غزه به اسلام آباد مسافرت نکرد. اما محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، و رجب طیب اردوان، صدر اعظم ترکیه، که در شرق میانه نقش مهم دارند، در این اجلاس اشتراک کردند. بنگلادش، مصر، پاکستان، ایران، ترکیه، مالیزیا، نایجیریا و اندونزیا کشورهای روبه انکشاف اسلامی بوده، عضویت گروه D8 را داشته و حدود 1 میلیارد تن در این 8 کشور اسلامی زندگی می کنند. گودلک جاناتان، رئیس جمهور نایجیریا، و سوسیلو بنگبنگ، رئیس جمهور اندونزیا، دیروز به اسلام آباد رسیده بودند. اما کشورهای بنگلادش و مالیزیا با اعزام رهبران سطوح پایین در این اجلاس اشتراک کردند. در حال حاضر تبادلات تجارتی بین این کشورها حدود 139 میلیارد دلار در سال بوده. یکی از مهمترین اهداف این اجلاس افزایش حجم این تبادلات تا سال 2018 میلادی به 507 میلیارد دلار در سال می باشد. پاکستان به دلیل حملات شبکه القاعده و طالبان که اوضاع را در آن کشور آشفته ساخته است، به ندرت از اجلاس‌های بین‌المللی میزبانی می کند. به روز چهارشنبه در اثر انفجار بم در شهر کویته 4 نظامی و 1 زن کشته شدند. شب گذشته در شهر راولپندی 23 تن کشته و 62 تن دیگر زخمی شدند. اما با وصف آن کارشناسان سیاسی میگویند اجلاس سران 8 کشور رو به انکشاف اسلامی در شهر اسلام آباد یک فرصت مساعد برای پاکستان است تا از آن استفاده دیپلماتیک برده تا اندازه از شهرت بین المللی که به مثابه مرکز تروریسم جهانی دارد بکاهد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
و در رویدادهای جهان قرار است بلندترین آسمان خراش جهان در چین اعمار شود. این آسمان خراش که 838 متر ارتفاع و 220 طبقه خواهد داشت در مرکز ایالت هونان در جریان 90 روز ساخته خواهد شد. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش کوتاهی دارد که از آرش همایون میشنوید.
از گذشته های دور ساختن عمارت های بلند و مرتفع یکی از آرزوهای شیرین و خیالات بلند انسانی بوده، انسان کوشیده است با ساختن برج های بابل، اهرام مصر، مجسمه زئوس، برج ایفل و تورنتو و بالاخره برج خلیفه در شهر دبی این آرزو را تحقق بخشد. اینک قرار است بلندترین آسمان خراش جهان که 838 متر ارتفاع و 220 طبقه دارد در شهر چنگشا مرکز ایالت هونان چین اعمار شود. مهمتر از همه سرعت در ساختمان این عمارت است که 90 روز را در بر خواهد گرفت. بر اساس یک اعلامیه شرکت ساختمانی BSB، این عمارت توسط یک تیم از انجینیران طراحی شده است که برخی از آنها در دیزاین برج خلیفه در دبی که 830 متر ارتفاع داشته و تا اکنون بلندترین عمارت جهان به شمار می رود نیز سهیم بودند. در اعمار این آسمان خراش از تکنولوژی استفاده می شود که قبلا در ساختن یک هتل در ماه دسامبر سال 2011 در ایالت هونان تجربه و عمارت مذکور در جریان 15 روز ساخته شد. به این ترتیب روزانه 5 منزل این آسمان خراش ساخته می شود. جالبتر این که ساختن برج خلیفه در دبی 1.5 میلیارد دلار هزینه برداشت، در حالی که مصرف این ساختمان در چین صرف 628 میلیون دلار هزینه خواهد داشت. در ساختن این آسمان خراش از 220 هزار تن فولاد استفاده می شود و 104 لفت داشته در این ساختمان 31400 تن زندگی و کار خواهند کرد. این آسمان خراش جدید در برابر زلزله به قدرت 9 درجه ریختر و حدود 3 ساعت در برابر حریق متداوم مقاومت خواهد داشت. دیوید سکات رئیس مرکز بین‌المللی انجینری لیان اورورکی با اینکه هزینه پایین مصارف ساختمانی این آسمان خراش را تایید می‌کند، اما در مورد مقاومت آن در برابر حریق ابراز تردید کرده در صحبت با رادیو آزادی گفته است: در حال حاضر اجزای فولادی را که من مشاهده کرده ام به طور مستقیم در برابر حریق مقاوم نیستند. اجزای فولادی سطح و سقف عمارت بر ستونهای کانکریتی اتکا دارند. من در مورد کاملا مطمئن نبوده و به طور کامل با این استراتژی موافق نیستم. کمپانی ساختمانی BSB که این عمارت را در شهر چنگشا مرکز ایالت هونان چین خواهد ساخت میگوید این ساختمان 6 مراتب کمتر از عمارت‌های مشابه آن انرژی برق را مصرف کرده و هوای داخل آن 20 مراتب بهتر و پاکتر از فضای آزاد خواهد بود.
آرش همایون گزارش می‌داد. چند پیش دو دختر جوان نامزددار در دو منطقه ولایت بغلان از سوی افراد مسلح زورمند اختطاف شدند. دولت با تلاش‌هایی که انجام داد نتوانست این دو نفر را که یکی از آنها مجروح است از قید ربایندگان رها کند. خانواده‌های این دختران برای رساندن پیام و شکایت خود در این مورد به رادیو آزادی رو آورده و با خبرنگار ما در ولایت بغلان بشیر احمد غزالی صحبت کردند.
بی بی گل و ملیحه دو دختر اختطاف شده در ولایت بغلان که مدتها پیش با زور تفنگ از خانه هایشان ربوده شده بودند هنوز در قید ربایندگانند و بستگانشان با همه تلاش هایی که انجام دادند موفق به نجات آنها نشدند. بی بی گل از ولسوالی نهرین و ملیحه از ولسوالی خوست این ولایت هست. این دو دختر جوان که هر دو نامزاد و در آستانه عروسیشان قرار داشتند بدون هیچ جرم قربانی هوس‌های مردان مسلح شدند
که گفته می شود دولت هم از گرفتاری آنان عاجز است و با گذشت این نزدیک به 2 ماه موفق به گرفتاری آنها و نجات دختران نشده است. یکی از بستگان بی بی گل بر رادیوی آزادی گفت بی بی گل که عروسیش نزدیک بود به جرم انتقامی که برادرش از دشمنانش گرفت قربانی شد و اکنون که از ربوده شدنش نزدیک به 1 ماه می گذرد از سرنوشت او هیچ اطلاعی در دست ندارند. این مرد که پسر کاکای بی بی گل می شود می افزاید
بله اسمم مجیب رحمان باشنده ارسوالی نهرین ولایت بغلان. قبلا مولا بالای همه خانه بچه ها کاکای ما تجاوز کرده بودن با اثر همون یک سلسله جنجال ها که در وسط شده بود در این مابین برادر دختر یک از وارثین و بچه را به قتل رساندن. بعد از او قاتل فرار نموده. یکی از همه کشته شدگی ها بالای خانه بچه های کاکای ما تجاوز کرده بودن 2 مرتب.
مجیب الرحمن پسر کاکای بی بی گل میگوید از اینکه آنها توان مقابله با روایندگان بی بی گل که از حمایت بعضی از قدرت‌های محلی برخوردارند را ندارند، از دولت مرکزی و نهادهای حامی حقوق زن تقاضا دارند تا به دادشان رسیدگی نمایند.
دختر نادرک است، از تاریخ 27 میزان تا الحال نادرک است. اولای زیده نقیز میگه که بعضی ها میگه کشته، بعضی ها میگه که زنده است، این تا نادرک است. نخیر کی عریضه بکنه؟ مخصوم زیر پدر در محبس و برادر فراری کی عریضه بکنه اینجا؟
و اما سمون مل نورگل قماندان امنیه ولسوالی نهرین که به گفته بستگان بی بی گل تلاش های زیادی را برای نجات این دختر انجام داده است میگوید با آنکه او هم از محل نگهداری یا زنده و مرده بودن بی بی گل اطلاعی ندارد ولی با جدیت تلاش دارد تا این اسیر مظلوم را از ظلم ظالمان نجات بدهد.
دقیق است برادر عزیزم، اختطافش رو بسیار دقیق است. امروز هم ما یه را جلب کردیم، نفر روان کرده بودیم، اون کسایی که یه اختطاف کرده بودن و فرا نیستن. فقط یک اطلاعات دقیق از طرف وارثینش هیچ کدام امکانی که الان صورت نگرفت. اگر صورت میگیره منطقه ایتی نیست که توانمندی پلیس نهرین نباشه.
وی از تمامی مردم ولسوالی نهرین و همه مردم افغانستان تقاضا کرد تا محض خدا اگر از محل اختفای بی بی گل یا روایندگان وی اطلاعی داشته باشند آن را با پلیس در میان بگذارند. و اما ملیحه دختر 16 ساله و نامزاد دیگری از ولسوالی خوست این ولایت که او نیز همانند بی بی گل نزدیک به 2 ماه است که در قید روایندگان قرار دارد، سرنوشت دردناکتر از بی بی گل را دارد، زیرا به گفته محمد نجا کاکای ملیحه او به شدت زخمی است و روایندگان که از ترس مردم او را از کوه به کوه و از غار به غار فرار می دهند درد و عذابش را دوچندان می کنند. او در رادیوی آزادی گفت ملیحه با دست خاله مقاومت کرد ولی او را زخمی کردند و بازور تفنگ با خود بردند.
نام محمد نفیع، ولایت بغلان، ولسوالی خوستفری. در 12:30 شب ما در وطن در خانه نبودیم. 12 نفر مسلح غیر مسئول در داخل خانه ما داخل شدند. همزمان به حساب کمپیر والده ما همراه همی دختر که در داخل خانه بود یار لط و کوب کردند. به ظلم و فشار که در دروازه من فعلا با خون آلوده است اختطاف کردن و از ساحه خارج شدن به نگمی دختره. دختر سندش هم 14 الا 15 سندش هست، نامزاد است. از جناب قماندان امنیه تقاضا به عمل آمد، عرض کردیم که برمی پیگیری بکو. فعلا دختر دمی غربه نچنگی همی ظالم است.
قماندان امنیه ولسوالی دهسلا که باری برای نجات این دختر عملیاتی را انجام داد ولی پیروز نشد به نقل از یک چوپان به رادیوی آزادی گفت ربایندگان دختر مذکور را به کوههای مرزی میان دهسلا و خوست آورده بودند و دختر که جراحات شدید و خونینی بر بدن داشت با خون خود بر هر سنگ نوشته بود که ظلم است و ظلم. بستگان ملحه میگویند محل نگهداری این دختر پوشیده نیست ولی از اینکه ربایندگان از حمایت یکی از مقامات دولتی محل برخوردار میباشند تلاش مؤثر برای نجات آن صورت نمیگیرد. اینها نیز از دولت مرکزی و مدافعان حقوق بشر تقاضای رهایی دخترشان از چنگال ربایندگان را دارند و میگویند وضعیت ملیحه وخیم است و اگر به زودی نجات داده نشود به زودی میمیرد.
ما از این مقام های ذی‌صلاحیت امیر تقاضا میکنم که همی اولادی که ما نامزاد به کسی کردیم که صبح بیگاه پلان عروسیش است ما گریان مدارکان دروازه بکنیم. به غیر از خدا دیگر ما کسی خیر نداریم.
آنها با آنکه از تلاش های جدی قماندان نهادان امنیه ولایت بغلان در زمینه نجات دخترشان ستایش میکنند، اما برخی از مقامات دولتی ولسوالی خوست را متهم به حمایت غیر مستقیم از ربایندگان ملیحه می نمایند و خواهان پیگیری موضوع و اجرای عدالت در زمینه می باشند. و اما سید زمان الدین حسینی، آمر امنیت قماندانی امنیه ولایت بغلان که حمایت مقامات دولتی محل از ربایندگان ملیحه را رد می کند، می گوید تلاش ها برای نجات این دختر ادامه دارد.
اشخاص و افراد مسلح غیر مسئول وجود دارد که امی حادثه ای که شما گفتید و فعلا روی از این کار دارد، تحت پیگرد پلیس وجود دارد و ما ایمان داریم که به زودترین فرصت این اشخاصی که به همچه اعمال دست داده و ای را گرفتار بکنیم و پنجه قانون بسپاریم.
شماری از مردمان ولسوالی خوست به رادیوی آزادی گفتند ربایندگان مجرمان متکرر، زورمند و تبهکاری هستند که اگر مجازات نشوند دست به هر جنایت دیگری هم میزنند. این مردم که از گرفتن نامشان خودداری کردند گفتند تعرض بر ناموس کار ساده نیست و اگر دولت در گرفتاری و مجازات این افراد اقدام نکند، خونهای زیادی ریخته و ویرانی های زیادی صورت میگیرد. در هر حال ملیحه و بی بی گل، دو دختر جوان و نامزاد در ولایت بغلان، در حال اختطاف و مورد تجاوز جنسی گروهی قرار میگیرند که هر دو در آستانه عروسی و رفتن به خانه بخت و آرزوهایشان قرار داشتند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان. رادیو آزادی.
و استایست رسیدیم به پایان ای برنامه از رادیو آزادی. اکنون مجله های خبری رادیو آزادی آغاز میشن. نخستین مجله خبری شام امروز